işte اردی بهشت 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیمه بود، اطلاقات و عموماتی که دال بر صحت معاملات آوردیم برای صحت بیمه. اشکالاتی رو طرح کرده بودند که این عمومات و اطلاقات جاری نمیشد چون بیمه نهی بهش تعلق گرفته است. چند تا از این نهی ها رو خدمت شما گفتیم. یکی گفته بودن بیمه قماره، یکی بیمه رباس، یکی بیمه سفهیست، چهارمی این بود که بیمه اکل مال به باطله. اینا رو همه رو جواب گفتیم. حالا میرسیم به اشکال پنجمی که کردن و میگن به خاطر این اشکال اطلاقات و عمومات جاری نمیشه. اشکال پنجم چیست؟ گفتن این اشکال در برخی از اقسام بیمه جاری می شود، نه تو همش. و این جایی است که شخصی، یعنی بیمه گر و بیمه گذار، میان شخص سومی رو بیمه می کنند. گفتن این که میان شخص سومی رو بیمه می کنند، حالا چه بیمه شخص ثالث باشد چه مواردی که توسط بیمه گر و بیمه گذار بنا می شد به شخص سوم چیزی برسد. خب مثلا میاد برای خودش یه بیمه عمر قرار میده، بعد میگه اگه من مردم بیمه عمر منو بدید به زنم، بدید به بچه هام، بدید به پدر و مادرم. یعنی شخص دیگری رو قرار میداد که بعد مرگش این بیمه به او برسد. خیلی خوب، هر جا که در بیمه پای شخص ثالث غیر بیمه گر و بیمه گذار باز بشد، این اشکال میاد. و اون اشکال چیست؟ گفتند آقا این تصرف در سلطنت غیر است بر نفس خودش. ببینید ما یه قاعده داریم که قاعده متخذ از عدت من الروایات، که الناس مسلطون علی اموالهم، مردم رو مالشون مسلطن. یعنی هر کسی مالش رو هر کاری بخواد بکند سلطه داره، حق داره، میتوند انجام بده، بخرد، بفروشد، اجاره بدد، صلح کند، هبه کند، وقف کند، هر کاری میخواد بکن. الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی مردم بر مالشون که ملکیتشون بر مال ملکیت اعتباری است، درسته؟ ملکیت اشخاص بر اموالشون ملکیت اعتباری است، به همین خاطر قابل چی هم هست؟ نقل و انتقاله، قابلیت واگذاری به غیر دارد. درست شد؟ ملکیت ملکیت اعتباری است. وقتی مردم بر اموالشون ملکیت اعتباری دارند، و شارع پذیرفته که بر این ملکیت اعتباریه سلطه دارند، سلطنت دارند. به طریق اولا بر نفس خودشون و بر خودشون چه دارن؟ سلطنت دارن. چون مالکیتشون بر نفس و بر اعضا و جواره مالکیت اعتباریه نیست، مالکیت چیست؟ حقیقیه است. پس بران چیزی که وقتی شارع میگه ان ناس مسلطون علی اموالهم، بر مالشون سلطنت دارند، ازش استفاده میشد به طریق اولا بر خودشون سلطنت دارند. خب بر خودشون یعنی بر شخصیتش، یعنی بر اعضا و جوارحش، یعنی بر این که بخواد کاری رو انجام بدهد یا نخواهد انجام بدهد. کسی نمیتواند مجبورش کند بر انجام کاری. پس الناس، قاعده بعدی، الناس مسلطون علی انفسهم، مردم مسلطن بر چی؟ بر نفسهاش خودشون. در مقابل الناس مسلطون علی اموالهم، متشکر. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که کسی که میاد بیمه می کند شخص ثالثی را، یا در مورد شخص ثالث تصمیم گیری می کند، این تصمیم گیری در مورد شخص ثالث، این تصرف در چیز؟ در اون شخص ثالث. الان شما همین بیمه ماشین، باشه، خب زن و بچه غیر شما، خوده دونن؟ از شما، بله، ازش هم معلوم نیست. اگه زن طلاقشو گرفت یا مدتش بخشیده شد، اون زنایی که سیغه شما هستن، اون 10 تا 20 تا 100 تا مدتش تمام شد رفت، بازم زن شماست؟
افتاد از ما نیستن، از خودشون
هستن. ولذا بله یه چیز گذاشته بودن، فیلم، که بولدوزر اسرائیلی تو سوریه آمده بود، روش نوشته بود لطیفه رو به من بدید تا ببرم. لطیفه اسم زن جولانی است. لطیفه رو بدید تا من ببرم، یعنی دیگه الان رسما ادعا دارن که خاکشو گرفتن، هواشو گرفتن، ارتششو، اسلحهشو، همه رو از بین بردن. کن فیکون کردن سوریه را، که تا دهه ها سوریه دیگه نمیتوند بلند بشه. حالا که همه چیزشا این تروریست داعشی داده است، حالا دیگه آمدن بهش میگن که لطیفه را به زنش ها میخوان، زنش هم بدد ولکن نیستن، ادامه دارد این. بله قرض، ببینید بیمه اونجایی که شخص ثالث پاش وسط باشد، اشکال این است. اشکال اینه، میگه شما دارید در وجود شخص ثالث تصرف میکنید. همین بیمه شخص ثالث ماشین، خب شما ماشین دو بیمه کردی، میشی بیمه گذار. شرکت بیمه میشه بیمه‌گر. ولی شما ماشینی رو که باش تصادف بکنید، یا شخصی رو که شما باش تصادف بکنید، او رو بیمه کرده اید، درسته؟ اون ماشین یا شخص، اون میشه شخص ثالث، چون ماشین ملک غیره. اون شخصی هم که باش تصادف میکنید غیره. الان شما وقتی او رو بیمه کرده اید، خب اون میگه من نمیخوام این بیمه رو، ولی دیگه چاره ای نیست، چون شما بیمش کردید. این بیمه شخص ثالث اشکالی نمیگه، این یه قسم تصرف در شخص ثالثه، در شخص دیگری است که اگر او اذن نداد و نپذیرد، تصرف شما در اون شخص جایز نیست و نهی دارد تصرف شما در اون شخص، چون شما حق ندارید در مورد شخص دیگری تصرف کنید. موسی تو قرآن ازش حکایت می کند که گفت لا املک الا نفسی و اخی. وقتی که خدا بهش گفت بنی اسرائیل رو وردار برو جهاد، این بنی اسرائیل از قدیم ترسو بودن دیگه، گفتن ما نمیای، میترسیم، حاضر به جهاد نشده. پاسخ داد به خدا، خدایا اینا نمیان و من فقط مالک خودمم، من خودم پاکارم و برادرم، لا املک الا نفسی و اخی. حالا ما تازه موسی خیلی بله درجهش بالا بوده که میگه من مالک برادرمم هستم، من و شما که مالک برادرمونم چی نیستیم. خیلی مالکیت به معنی سلطنت، سلطه داشته باشیم، بر خودمون سلطه داریم. خیلی خوب، پس بنابراین این سلطنت منحصر میشد بر چه؟ آقا هر کسی بر نفس خودش سلطنت دارد. اون وقت آمدن میگن تمام مواردی که بیمه برمیگردد به شخص ثالث، مدیر کارخانه چه میکند؟ 2000 تا کارگر رو بیمه کرده است. خب مدیر کارخانه بیمه گذاره، شرکت بیمه‌ای که بیمه را عقدش رو پذیرفته است بیمه گر است، این کارگرا همه شخص ثالثن که توسط کارفرماشون بیمه شدن. دقت میکنی؟ بیمه عمری که شما در اون بیمه عمر تعیین میکنید که بعد از مرگ من به هر کدام از ورثه من چه مبلغی پرداخت بشن. آقای آجده شما زحمت این سینی رو بکشید، آقای فشاره که کمرشون درد میکنن ناراحتن، شما بفرمایید بشین، اذیت میشید، شما مقامتون بالاتر از این حرف ها، بفرمایید. تا اینجا روشن شد؟ پس بنابراین این قسم از بیمه ها را گفتن، این قسم از بیمه ها مخالفت دارد با سلطه هر کسی بر نفس خودش. شما میگید آقا این که سلطه نیست، میخوان یه خیری بهش برسونن، یه پولی بهش بدن، درسته؟ خب همون پول و همون خیر هم که شما میگید باید با رضایتش باشد. اگه گفت من نمیخوام، درسته؟ دقیق مثل یه وصیت نامه که کسی وصیت کرده، مثلا فرض کنید یک شخصی وصیت کرده خانه منو بدید به آقای یزدی، اون شخص بدنامه، فرض کن رباخوره، فرض کنید که یک قضایایی دارد، آقای یزدی نمیخواد این خانه رو. خب او موسیست، آقای یزدی موسا چیه؟ لهه. وصیت خانه ایست که بعد موتش بدن به آقای یزدی، موسا له باید قبول کند وصیت را یا نه؟ بله. آقای یزدی اختیار دارد این وصیت رو قبول کند یا قبول نکنه. آقای سیفی او در رو ببند. خب اگر وصیت را آقای یزدی قبول نکرد برمیگردد جزء و سهم الارث ورثه و خونه تقسیم میشه و آقای یزدی این حق دارد که قبول نکند. لذا او وصیت تصرف در آقای یزدی نیست، چون آقای یزدی میتواند وصیت را قبول بکند، میتونه وصیت را قبول نکنه. اما مواردی از بیمه شخص ثالث نمیتوند قبول نکنه. یعنی شما زدید، تصادف کردید با یه نفر، طبق بیمه‌ای که شما دارید خسارت به او پرداخت میشه. میگه من این بیمه رو نمیخوام، یه بیمه دیگه میخوام. نمیشد، همین بیمه است، همین رو باید بگیره. کارگری که توسط یه شرکت بیمه شده،
مثلا
خود ما طلبه ها را حوزه آمده است یا چی؟ قسمت بیمه خدمات حوزه آمده است و ما را بیمه کرده است، بدون این که من و شما اصلا از این جریان بیمه چه داشته باشیم؟ خبر داشته باشیم. خب الان اگر یکی از ما نخواهد میتواند از این بیمه خارج بشه؟ نمیتونید، بیمه شدید. خب بله، مثلا بیمه تکمیلی دونو میتونید اقدام نکنید، ولی اون بیمه دون از رو شهریه دون حق بیمه برداشته میشه و پرداخت میشه. از بله 20 سال پیش این بیمه انجام شده، قراردادش بسته شده، من و شما در عقد این قرارداد دخیل نبودیم، رضایت من و شما را هم کسی نگرفته. خیلی خوب، و ما الان بیمه شدیم. خب این تصرف در مورد ما هست یا نیست؟ این خلاف سلطنت هر شخص بر وجود خودش است. دقت میکنید؟ مثل این آقایی که به شما گفتیم خانه ای را برای بچهش برداشته بود از حوزه، پسرش هم اهل علم بود، خانه هایی توضیح می شد برای طلبه ها، اینم گفته بود خب بچه منم اینه، طلبه است، این مشخصات یکشم بدید به این، داده بودن خانه، یه چیزی باید نقدی می دادن و وامم روش بود، وامش وامی بود که مثلا می گفتن 500 میلیون وامه، این 500 میلیون وام چون بهره دارد، سود دارد، باید مثلا 800 میلیون، 1 میلیارد پرداخت بشه، منتها وامه. طلبه ها استقبال می کردن چون پول نقد نداشتن که بدن. این آقا گفته بود این ربویه، من اینو نمیخوام، همین 500 میلیونی بانکو خودم نقد میدم، پس من دیگه وام نمیخوام، بی وام به من بدین، چون اینا ربا میدانست. خب گفته بودن نمیشه، اینا همش این روشه. خلاصه کار این آقا و حالا چون شخصیت محترمی بود و بردنش تو کمیسیون و چقدر بحث و اینا، چوام این یه واحد رو حذف کردن و پول واحد اینو نقدی ازش گرفتن، بعد چقدر جلسه و کمیسیون و فلان. ببینید یه چیزاییست که بریدند و دوختن، شما نمیتونی روش اظهار نظر بکنی، مثل همین حتی مسکن مهر سابق یا مسکن ملی فعلی، میگد آقا این قدش رو شما میدی، این قدش چیه؟ وامه، و این وام وقتی خونه را واحد و شما ورداشتی، این وام رو شما باید پرداخت کنی. وامش هم اینقدر سود داره. نمیتونی شما بگی نه، اگه این مسکن رو برداشتی اینم روشه. دقت میکنیم؟ این موارد مواردی است که بر سلطنت هر شخصی بر خودش تنافی داره، چون از شما نمیپرسن وامو میخوای یا نه، میگن وام روشه. کارگری که میرد تو کارخونه کار میکند، کارفرما موظف بیمش کند، ولی ازش نمیپرسد آقای کارگر کدوم بیمه رو شما میخوای. نه، با اون بیمه گری که قرارداد داره اینم بیمه میکند. کارگره میفهمد بیمه شده است، اما آیا حق دارد تعیین کند کدام شرکت بیمه رو من میخوام؟ همچه حقی ندارد. کدام رتبه بیمه رو من میخوام؟ این حق رو ندارد. خب وقتی این حقوق رو ندارد، اینا تصرف در چیز؟ تصرف در نفس اون کارگره، چون شما این حق اختیار رو بهش نمیدید. دقت میکنید؟ لذا گفتن برخ از اقسام بیمه که بیمه شخص ثالثه، این تنافی دارد با قاعده ای به نام این که الناس مسلطون علی انفسه، و چون تنافی دارد شارع نهی می کند که کسی حق ندارد بر نفوس مردم سلطه پیدا کند. و لذا آقایان فقها در باب ولایت هم میگن اصل چیه؟ عدم ولایت شخصی بر شخص دیگری است، الا ما خرجه به دلیل. اگر بخن اثبات ولایت کنید که زید بر امر ولایت داره، احتیاج به دلیل داره، و الا اصل چیه؟ عدم ولایت احدی بر احدیست. حالا یه بچه شیخ آمده بود پیش من، از اینایی که بله آدم رو آتش میزنند، حواست هست؟ و این بچه شیخ میگفت آقا اصل این است که کل و احد بر کل و احد ولایت داره. یه بچه شیخ بود مثل تو، و بعد فکر میکرد خیلی چیز میفهمه. هرچی ما میگفتیم آقا همه فقها من از صدر الی ذیل در همه دورانها گفتن اصل در ولایت چیه؟ عدم ولایت احدی بر احدی است، و اثبات ولایت احدی بر احدی نیازمند چیست؟ دلیله. مثل اصل در معاملات، اصل در معاملات رو میگن چیه؟ فساد. اصل در معاملات فساد. اگر شما بخن بگید یه معامله صحیحه، باید براش دلیل بیارید، و الا اصل در معاملات فساد. یعنی چی اصل فساده؟ یعنی اموال انتقال پیدا نکرده، هر کی مالک چیه؟ مال خودش. همون جور که اصل در معاملات فساده، اینو همه قبول کرد، همه فقها. اصل در ولایت عدم ولایت احدی بر احدی است. اگه بخن اثبات کنید، باید اثبات کنید که زید بر ام ولایت داره. اگه توانستید اثبات کنید فهو، نتوانستید اصل عدم ولایت است. خیلی خوب، این اصل ولایت، اصل ولایت این است که احدی بر احدی ولایت نداره. به چه دلیل شما به جا من تصمیم بگیرید؟ به چه دلیل؟ خب پس بنابراین ببینید اصل این است که هر که بر خودش مسلطه، الناس مسلطون علی انفسهم، و وقتی الناس مسلطون علی اموالهم به طریق اولا ثابت میشد الناس مسلطون علی انفسهم. حالا این یه زن بدبخت را 50 سال عذابش داده است، حالا تو بیمه عمرش براش وصیت کرده که مثلا فلان مبلغ بدهید به این زنه، زنه از این شوهری که اینقدر بهش ظلم کرده اینقدر متنفر است که میگه من پولشم چی؟ نمیخوام. ندیدید بچه هایی را که پدر یا مادر ولشون کرده و رفته؟ من مکرر بچه اینجوری دیدم. خب پدر ولش کرده، این طفل بوده پدر ولش کرده رفته، حالا چه دختر باشد چه پسر، یا عکسش مادر ولش کرده و رفته، الان این بچه بزرگ شده است، مطلقا حاضر نیست برد سراغ اون پدر یا مادری که رهاش کرد، حتی بیمار باشد حتی بمیرد مجلس فاتحش نمیرد، مجلس ختمش نمیرد، دنبال جنازش نمیرد، وقتی بهش میگن باباده یا ننه ده میگه این بابا یا ننه کی برا من پدری یا چی کرده؟ مادری کرد، این من طفل بودم منو رهام کرده رفته. اتفاقا نسبت به اون پدر یا مادر اینجوری یک حالت چی پیدا میکنه؟ نفرت، مطلقا حاضر نیست. من هم دخترشو دیدم هم پسرشو که پدر یا مادر اینجوری داشتن و هیچ حاضر نیست که بره سراغش، حتی حالا اینم برای شما بگم طوری نیست بشنوید، حتی شهیدی بود که این شهید بچه دار شده بود، بچه شیرخوار بود، رفته بود جنگ، تو جنگ هم شک جنگ اول شهید شده بود، یک دختر شیرخواره مونده ازش، دختره بزرگ شد، بعدها پدرشو فوش میداد، میگفت منو پس انداخت، بعد ول کرد رفت جبهه، جبهه هم شهید شد، من بی پدری کشیدم. خب فوش میداد پدر شهیدش، و بالاخره بعد از این که کلی ما با این دختر خانم صحبت کردیم و اینا توانستیم دختر شهید را با پدر 20 سال پیشش که شهید شده آشتی بدیم، و بالاخره فرستادیمش رفت سر قبر باباش و با پدرش آشتی کرد، و بهش گفتم بری سر قبر پدرت وضع زندگیت عوض میشد برو، چه خلاصه دختره رو تحریکش کردیم رفت و سر قبر پدر رو اتفاقا آشتی کرد و کاراش هم درست شد، یعنی بعد از اون شوهر کرد، بچه دار شد، شاغل شد، امورات زندگیش هم اصلاح شد. حالا هم بعضی وقتا یه سری قبر پدرش میرن، یعنی حتی تا این حد آقا، یعنی این دختر تو ذهنش این بود خب تو که میخواستی بری جبهه برای چی منو درست کردی؟ بعد برای چی وقتی من به دنیا آمدم منو ول کردی رفتی؟ تو در مقابل من مسئولیت داشتی به مسئولیتت عمل نکردی، فرزند شهید بود. دقت میکنی؟ اینه. یعنی چه آقا؟ یعنی الناس مسلطون علی انفسهم. وقتی مردم مسلط بر نفس خودشون هستن، یه وقت یه فرزندیست، یه پسریست، یه دختریست، یه همسریست، یه زنیست یا یه شوهریست، نمیخواد. ببینید یه چیزاییست رضایت شما رو نمیخواهد. خب بدون رضایت شما به شما منتقل میشد، مثل ارث. ارث اگه کسی با آقاش دعواشه، میگه من ارث آقامو نمیخوام، تا آقاش میمیرد ارث به موت پدر به فرزند چه میشد؟ منتقل میشد. آفر، این انتقال قهریست. رضایتم در شرط نیست، نه رضایت وارث نه رضایت مورث. یعنی چی؟ یعنی یه پدریست به بچهش میگه من راضی نیستم شما مال منو بعد مرگم بخورید. ندیدید پدرای اینجوری؟ من دیدم. راضی نیست مالش و بچهاش بخورن حتی بعد مرگش، اعلامم کرده بهشون پسرک دخترک من راضی نیستم بعد مرگم شما ها مال منو بخورید. تا میمیره دیگه مال این نیست، وقتی مرد شارع حکم کرده که مال ورثه است. وقتی شارع حکم کرده مال ورثه است، وارث بله میخواد راضی باشد، میخواد راضی نباشد. چه وارث چه مورث، چه پدری که مرده میخواد راضی نباشد، چه وارث میگه من ارث از این بابا نمیخوام، این بابا برا من چی کار کرد که من ارثشو بخوام؟ الان ارث بهش میرسد، دقت میکنید؟ بله ارثشو نمیخواد از پدرش، میتونه بره به بقیه ورثه ببخشد، یا میتواند بره مسجد الله به آقای یزدی یا مسجد آقای یزدی ببخشد و بره، ولی بهش منتقل میشد. دقت کردید؟ یه اموریست، اگر او قبل مرگش میکرد ولی قبل مرگ کاری نکرده، خب ارث میرسد به بچه هاش. در باب ارث ما دلیل داریم که این تصرف از طرفین وارث و مورث جاری میشد و احتیاج به رضایت ندارد، اما در موارد دیگر نه، ما همچه دلیلی نداریم. الان میگه اداره بیمه پدر شما مادر شما بیمه عمرشو گفته اینقدرشو بدیم به شما، میگه من نمیخوام. نه، بیمه حق ندارد ورداره، باید بده به بقیه. همچه نیست که این نخواد او بیمه بتونه بخوره، باید تقسیم کند بین بقیه. دقت میکنی؟ بنابراین آیا حق دارد نگیره؟ بله، یه جاهایی رو میتوند نگیره از اداره بیمه، یه جاهایی است که نه، خود شما بیمه قانون میگه حق نداره بگه نه. همین شخصی که شما باش تصادف میکنید، شما یه بیمه شخص سالس دارید، بگه من این بیمه رو نمیخوام، این یه بیمه رو میخوام، حق دارد این رو بگه؟ تو دادگاه، تو قانون، هر جا برد چنین حقی ندارد. دقت میکنید؟ خب اینی که حق ندارد، این تصرف در نفس غیره. لا یقال آقا این تصرف به نفعشه، چون الان میخوام چند صد میلیون پولش بدم. آقا یکیست، وقتی یکی رو نمیخواد چی؟ پولش هم نمیخواد. شما ندیدید این زوجینی که کارشون به طلاق میکشد، عکساش هم چی کار میکند؟ می سوزوند. عکسای شب عقدشو، شب عروسیشو، هرچه عکس با اون خانم یا با اون آقا دارد اینا رو آتیش میزند یا میندازه تو سطل آشغال. دقت میکنید؟ حتی اگر اون خانم یا آقا هدیه ای چیزی بهش داده یا پس میدهد بهش یا میندازه تو سطل آشغال، میگه من نمیخوام. یعنی وقتی از یکی بدش میاد از پولش هم بدش میاد. دقت میکنید؟ غیر شما طلبه هاست، شما طلبه ها یه وقت میبینید یه آقای را فوشش میدید اما شهریش هم میستونید، حاستون هست؟ ولی مردم اینجور نیستن، یعنی اگه کسی را نخواد حتی نمیگیرد ازش، میگه من نمیخوام، ولو رقم سنگین باشه میگه تو سرت بخوره. تعجب میکنید؟ چون نمیخواد او را، ازش متنفره. شما نمیتونید بگید به زور باید بگیرد. اگه گفتید به زور باید بگیرد این تسلط بر نفس اوست. ولو پوله، ولو یه چیزی گیرش میاد، نه اینکه ازش چیزی کم بشه، ولی نمیخواد. آقا دیگه از مکه که بالاتر نیست که. اگه کسی حاضر بشه هزینه مکه را به شما بذل کنه، حج بذلی، شما اختیار دارید این حج بذلی را قبول بکنید یا قبول نکنید. به حیث که اگر، یعنی واجب نیست قبول کنید که به واسطه او مستطیع بشید و حج برتون واجب بشه و برید حج. چرا؟ چون لعل در اون بذل بر شما چه باشد؟ منتی باشد و شما نمیخوای منت بکشید. دقت میکنی؟ تو اون بذل منت نمیخوای، بنابراین شما میتونی قبول نکنی و با قبول نکردن مستطیع نخواهی بود و حج برات واجب نمیشد. ایناست که الناس مسلطون علی انفسهم و این بیمه در مواردی این سلطه بر نفس مردم را زیر پا گذاشته است. لذا چون گفتند با این قاعده مخالفه، بنابراین اطلاقات و عمومات معاملات نمیتواند اون رو بگیرد.
بله. بچهش مریضه، یه کاری در خلاف پیشنو داره، مجبوری میتونست، نهش تحریمی هم داره.
جواب بسیار، جواب چیست اینجا؟ جواب این است ما قاعده را قبول داریم، قاعده مشکلی ندارد، ولی میشد به قسمی درستش کرد. چجوری؟ به قسم این که بیایید تو عقد بیمه این رو بگذارید که اگه بیمه برای شخص ثالث است، رضایت شخص ثالث هم معتبره. یعنی به جا دو تا امضا، بیمه گذار و بیمه گر، شخص بیمه شونده هم بدید امضا کنه که رضایتش باشه. میشد این کار رو کرد؟ خب بله. و اگر این کار رو بکنید که شخص بیمه شونده هم امضا بکند، یعنی سه تا امضا داشته باشه، یعنی کارخونه وقتی قرارداد بیمه رو میخواد برای هر کارگری امضا کند، مدیر کارخانه امضا کند، شرکت بیمه گر امضا کند، خود شخص کارگرم بدن امضا کند، دیگه اشکال برطرف میشد یا نه؟ تمومش. در همون بیمه عمر، منی که خودم رو بیمه عمر کردم امضا کنم، شرکت بیمه هم امضا کنم، من گفتم بیمه عمر منو بدین به این ده نفر، خب اون ده نفرم بهشون بدیم امضا کنم، خب دیگه اشکال از اساس برطرف شد یا نشد؟ تمام شد. دیگه بیمه صحیح میشد یا نه؟ چون دیگه وقتی امضا کردن یعنی پذیرفتن و دیگه این مخالفت با سلطنت بر نفوسشون نیست. توجه کردید؟ خب و هیچ اشکالی ندارد که شما عقدی داشته باشید آقای رضایی که در اون عقد بیش از دو نفر دخیل باشند. مثل چه؟ مثل عقد شرکت. مثلا عقد شرکت ممکنه بین 10 نفر 100 نفر باشه. پس اشکالی ندارد یه عقد بیش از دو طرف داشته باشه، هیچ مانعی نداره. پس اولا اگر این کار بشد که شخص سومم خودش امضا کنه مانعی نداره، دیگه اصلا اشکال برطرف میشد از اساس. بله یه جاهایی هست مثل بیمه شخص ثالث اتومبیل، خب شما نمیدونید با کی تصادف میکنید که امضای اونو بگیرید تو بیمه، چون تصادف که علم غیب نداریم که کیا زیر میگیریم یا به ماشین کی میزنیم که بدیم از قبل امضا کنن. بله یه جاهایی امکان ندارد. خیلی خوب، وقتی اون جاهایی که امکان ندارد یعنی کسی مثلا میخواد یه کاری رو برای اولادش یا برای زنش بکند، میخواد اینا هم خبر نداشته باشن که یه دفعه مثلا چه بشن؟ بله سورپرایز به قول آقای وکیل بشن، یه دفعه با خبر بشن در مرگ پدر، یهو ببینن پدر چند صد میلیون پول بیمه برای اینا گذاشته است و شاید چی؟ شاید بگن خدا بابامونو بیامرزه که این پولو برامون گذاشت. شاید یه وقتم پولو میگیرن و فوش میدن و لعنتش میکنن و نفرینش میکنن. بله که بی پدر و مادر همینو فقط برا ما گذاشت. خب خیلی خوب، در این موارد باز راه حل دیگه داره. راه حل دیگرش این است که تو بیمه اینا گذاشته بشن که اگر اون پسر، اون دختر، اون همسر اگر وجه بیمه رو قبول نکرد گمان نمیخوام، گفت من نه آقامو میخوام نه پولی که از طرف آقام به من برسه، تو سرش بخورد من این پول رو قبول نمی‌کنم. یعنی موقعی که میخواد پرداخت بشد بهش کاغذ رو باید امضا کند به عنوان رضایت، اگه امضا نکرد که من راضی نیستم پس این پول رو نمیخوام بهش نمیدن، این پول تقسیم میشد بین چی؟ بقیه‌ای که باباشو گفته است بدید، به این تعلق نمیگیرد. وقتی تعلق نگرفت دیگه قاعده سلطنت بر نفسش کجا نقص شده؟ یعنی با همین روش‌های ساده شما او ارثه، این ارث نیست، این بیمه عمر ارث نیست، این خودش تعیین کرده اینجوری پرداخت بشه. مثل مستمریست، مستمری ارث نیست. خب مستمری اگه ارث باشد که باید همه ورثه میبرن، در حالی که منحصراً کسی که بازنشستگی دارد بعد مرگش مستمری به زنش تعلق میگیره و دختر بدون شوهر اگه داشته باشد تو خونه به پسرا که از 18 سال بالاتر باشن پرداخت نمیشد مگه دانشجو باشن، یا بله به قول ایشون مهجور باشد پسر و دختری هم که شوهر داره بهش پرداخت نمیشه. لذا معلوم میشه این ارث نیست، مستمری پدر. خوش قانون همینه، اصلا مال اوناست، اصلا مال مادره، مال اولاد نیست. لذا مادر تنها میتوند بخورد، به اولادش هم ندهد، چون مال خودشه. اون فقط مال مستمری، مال هموناییست که خود دولت میداد. شرعش هم همین. حق کی؟ نشو باشه، پول بیمه رو داده، خود بیمه گفته ما فقط به زنت میدیم، تمام. ولذا خانم وقتی که مرد چی میشن؟ قطع میشن. نه شوهر بکنه میدن، ارث نیست، توجه کردید؟ حالا بیمه خود میت گفته این بیمه رو اینجور تقسیم کنید، اداره بیمه طبق درخواست عمل میکنه. حالا یکی از این بچه ها میگه نمیخوام، من نمیخوام پول آقامو. خیلی خوب، اونجا بگن هر کی پولو میخواد باید بیاد امضا کند، ما واریز کنیم برش. این پسره میگه من نمیخوام، نمیام امضا کنم، مانو اینا داره بهش نمیدن که تصرفی هم در سلطنتش نشه، میدن به بقیه. بقیه خوشحال میشن یا ناراحت میشن؟ پروازه هست، بقیه هم دعاش میکنن که نگرفتی یه چیزی بیشتر گیر ما آمد. توجه فرموده؟ پس بنابراین حتی میتوند بگه اگه هر کدامشون نگرفتند، اونی که نگرفت بدین به این یکی، یا به این نسبت بین بقیه تقسیم کنید. همه اینا رو میتوند بگید و بنابراین شما میتوانید راههایی ارائه بدید که بیمه تنافی با سلطنت بفرمایید که اشخاص بر نفوسشون نداشته باشه، مگه یه جاهای خاص مثل تصادفات و اینا، دیگه چاره ای نیست. خب و اما اشکالی که به این قاعده کرده اند خیلی عجیبه. برخی از دوستان ما دامت برکاتو بر این قاعده الناس مسلطون علی انفسهم اشکال میکنند که این قاعده، بذارید عبارت رو برای شما بخونم، میگه ما سنبینه انشاء الله تعالی من ضعف القاعده. الناس مسلطون علی انفسهم میگن ضعیفه، من اساسها و انها لیست به حیث تقاوم الادله علی معامله. میگن این نمیتواند با ادله اطلاقات و عمومات معاملات معارضه بکند. چرا؟ چون این قاعده مرجعش با به اصول عملیه است و اصول عملیه نمیتواند با ادله معارضه بکند. خیلی عجیبه، برای چی این قاعده نص ندارد؟ این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم همین دلیل است بر الناس مسلطون علی انفسهم به طریق اولا، به طریق اولا. لذا این فرمایش از ایشون که این قاعده دلیلش فقط اصل عملی است و اصل عملی قدرت معارضه با دلیل لفظی ندارد، من که مبهوت شدم از این استدلال که چجوری ایشون دارن میگن این را، در حالی که این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم همه قبول دارن این قاعده را. الناس، بله، الناس مسلطون علی اموالهم مستفاد از روایات، بحثش کردیم تو بحث معاملات، 23 سال که معاملات گفتیم ثمرش همین است دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم دلیل لفظی دارد، وقتی بر مالشون مسلط باشن بر جانشون چی؟ به طریق اولا مسلطن. ببینید نیست؟ ها چرا؟ چرا اونجام هست؟ اگر کسی پسر یه کاری میخواد بکند، پدر ببینید اطاعت از پدر و مادر اینجور نیست که مطلقا واجب باشد. اونی که حرام است اذیت پدر و مادر، ایزاء پدر و مادر حرامه. الان یه مادریست، مادرای اینجوری من دیدم، اگه شما ندیدید خوشش نمیاد پسرش با زنش هموم برد، صاف به پسره میگد تو حق نداری زن دا. الان پسره چیکار کنه؟ تکلیف رو معلوم کن. میگه نهی میکند، میگه آقا شب عروسی آمده پسره به من میگد، میگه من امشب عروسیمه، زنمو بردن آرایشگاه، لباس عروس، ببین مؤمنی تو اینا رو نداشتی. خب الان که شب عروسیمه، خیلی خوب، من میخوام عروسی کنم، ننم آمده میگد امشب دست به این نمیزنی ننه، با میگیری میخوابی. خب بفرمایید، تکلیف رو معلوم کنید. آقای هاشمی باید چی کار کنه؟ کجاش واجبه؟ فلان کردن از کی تا حالا واجب شده؟ حق خانومه؟ میگه حق نداری؟ خیلی خوب نهیش کرده و به شدت، امشب دست به این ضعیفه نمیذاری تا من بهت بگم. خب پسره اگه بخواد حرف اینو بشنود که تمام این عروسی به جونش چی میشد؟ به دهنش زهر مار میشد که، درسته یا نه؟ خب پسره چیکار میکنن؟ پسره کارو میگیرد، تموم میشه، صبح هم میاد دست ننشو میبوسن، میگه مادر گفتی دست نزن، چنان زدم تو گوشش و گرفتم خوابیدم، محلش هم نذاشت. مادره میگه چی؟ باریکلا پسرم، آفرین، خوشحالم میشه، دعاشم میکند، ولی این دیشب تا صبح هم داشته. اطاعت از پدر و مادر، شما مطالب و اشتباه فهمیدید. اطاعت از پدر و مادر اینجور نیست که واجب باشد، ایزایشون حرامه، اذیت پدر و مادر حرامه. خب الان کسی سید دیشب دیر ناراحت بودم به واسطه این که با شما دیروز بدخلقی کردم، لذا ناراحت شو بودم، امروزم میخواستم ازت عذرخواهی کنم بابت دیروز، دیگه خواهش میکنم دوباره امروز مطلب رو اعاده نفرمایید تا دوباره من مشکل پیش نیاد، منو دوباره وادار به عذرخواهی نکنید. بله، به همین خاطر تصمیم داشتم از شما عذرخواهی بکنم. الانم عذرخواهی بابت دیروز میکنم، ولی دیگه اجازه بدید بینمون یا آتش بسی برقرار باشد. بسیار خوب. حالا ما از این کارا خیلی میکنیم. ببینید آقا، اونی که ما قائلیم در فقه این است که پدر و مادر ایذائشون حرام. الان میگد چی؟ میگد که اگر روز شما بگیرید نهی کرده، نه روزه واجب، او که نهیش اثر ندارد، روزه مستحب. شما روزه مستحبی میگیری یا نماز شب میخونی، بابات یا ننت گفته راضی نیستم نماز شب بخونی، راضی نیستم روزه مستحبی، چون تو واجبات همون کربلا که شما گفتید مستحب، راضی نیستم بری کربلا، خیلی خوب، شما نماز شبتو میخونی، روزه مستحبیدم میگیری، کربلادم میری، نمیگذاری او بفهمه. وقتی میگه ننه یا بابا دیگه روزه مستحبی که نگرفتی، میگی ناخ. نماز شب که نمیخونی دیگه، ننه رنگ و رود زرد شده، میگوی نه نمیخونم. ولی میخونی، ولی از او پنهان کردی. سفر کربلادم رفتی، ولی او گفت ننه کجا میخوای بری، گفتی ننه میخوام برم آنتالیا، میگه برو ننه آنتالیا طوری نیست، خدا کمردم سفتر بکنه، برو آنتالیا. ولی شما به جا آنتالیا رفتی کربلا و برگشتی و مادرت نفهمید رفتی کربلا، این کربلا باطله؟ بعد که دیگه خب نگذار بفهمن تا اذیت بشه. ببینید این داستان، فقه فهمیدن داره، داد زدن ندارد، باید خوب بفهمی. لذا ما به این صدیق مکرم شفیق عزیز خودم میگم چرا میگید الناس مسلطون علی انفسهم دلیل لفظی ندارد؟ دلیل لفظیش اولویت. ببینید قیاس اولویت دلیل لفظی است. لا تقل لهما اف، خب این لفظش میگه اف نگی، فحش وقت میشه داد؟ به طریق اولا نمیشد فحش داد؟ دلالت لفظی است یا غیر دلالت لفظی است؟ دلالت لفظی است، طریق اولویت. خب مرحبا، وقتی شما بر مالت که اقل از نفس است مسلطی، بر مالت که اقل نفس است و مالکیتت بر مالت مالکیت اعتباری است، بر نفست که مالکیتت بر نفس مالکیت حقیقی است، خب به مالکیت بر نفس اعتباری است. لا املک الا نفسی. آقا این دست و پا و کلیه و قلب و شش و اینا مالکیه؟ اینا مالکیتش مالکیت حقیقی است، نه اعتباری. اگه نهی شرعی نداشت بله، نه مالک هستی، نهی شرعی داره، مثل همون مال اعتباری که آقای هاشمی گفت میتونی تو راه حرام ها خرج کنی؟ نه، با اینکه مال خودته مسلط برشی، ولی نمیتونی باش عرق بخوری، نمیتونی باش زنا بکنی بابت زنا پول بدی. چرا؟ چون اینا رو شارع نهی کرده. خودکشی رم شارع بالقطع والیقین نهی کرده، پس حق نداری خودتو بکشی. ولذا یه آقایی میگفت اگه شارع نهی نکرده بود من تا حالا 50 بار خودم رو کشته بود، ولی شارع نهی کرده منم نمیدونم. چرا؟ شما حرف ما را تایید میکنید یا حرف صدیق را؟ شما با ما همراهی؟ مرحبا به ناصر نا نگفته، قبول هستی. بسیار اشکالی ندارد، شهید رئیسی عزیز عرایض بنده را قبول ندارند، خودشون فرمایشات دیگری دارند، به همین خاطرم هست که شهادت به سراغش میاد و بله شهید خواهد شد. اینم پس تکلیف معلوم شد، این اعتراض و شبهه هم وارد نیست. تا جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله. ایزا حرامه به هر دلیل.